چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، به دومین قسمت از برنامه بدون خط خوردگی در 1400 هجری خورشیدی خیلی خوش آمدید. من علی مرادخانی افتخار دارم که در 15 روز فروردین ماه سال جدید در 19:01:46 غروب به شما عرض ادب بکنم و شما را دعوت بکنم به همراهی با برنامه بدون خط‌خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست که در خدمت شما هست برای انعکاس نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون برای برنامه بدون خط خوردگی و رادیو گفتگو و صد البته سامانه 162 سامانه نامآشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای انعکاس نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون درباره برنامه‌های مختلف سازمان به خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی. قصد دارین برنامه بدون خط خوردگی رو به طور زنده بشنوین، یا اینکه شنونده این برنامه توی اوقات فراغت خودتون باشید، یا اینکه دوست دارید از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده بکنید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید، دریافت بکنید و همراه رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی بشین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. راستی توی صفحه برنامه توی نرم افزار ایران صدا هم میتونین اعلام نظر بفرمایید و اگر نظری داشتید درباره نقطه نظری داشتین درباره موضوعات مختلف برنامه اونجا برای ما بنویسید، ما هم به دیده منت پذیرای اونها خواهیم بود. اما بریم سراغ عناوین این قسمت از بدون خط خوردگی. در پرونده هفته درباره برنامه ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصادی صحبت می‌کنیم. در بخش رصدخانه انتخاباتی بررسی مواضع و رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400 رو به بوته نقد خواهیم داشت. بررسی دلایل عدم توقف سفرهای تفریحی هم موضوع دیگری است که در سال جدید و عید نوروز به اون خواهیم پرداخت. و البته موضوع قدیمی و مهم موانع پیش روی طرح انتقال پایتخت سیاسی، پشت پرده و جزئیات تلاش برای کودتا در کشور اردن و پیگیری مطالبه ایران از انگلستان و اختلاف نظر بر سر رقم بدهی. اینجا بدون خط خوردگی، با ما همراه باشید. We'll be right back. یکی از موضوعاتی که همیشه و به خصوص توی سالهای اخیر مد نظر اهالی رسانه، کارشناسان سیاسی و اقتصادی و البته متن مردم بوده، ماجرای مدیریت شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم هست. اتفاقی که به کرات هم مد نظر رهبر معظم انقلاب قرار داشته که چطور میتونیم اقتصاد کشور رو پویا بکنیم در شرایط تحریم و نگاه‌های مختلفی که جناح‌ها و تفکرات مختلف سیاسی و اقتصادی نسبت به این موضوع داشتن. قرار هست که توی این قسمت از پرونده هفته درباره برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد کشور صحبت بکنیم.
اقتصاد کشور رو معطل و پا در هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این دو سال سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است.
بله، این بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود درباره ماجرای تحریم و مدیریت اقتصادی کشور، بخش کوتاهی که البته رهبر انقلاب در سالهای اخیر به کرات درباره این موضوع صحبت کردن و خیلی هم صریح صحبت کردن، اما خب بخشی از این فرمایشات و بخشی از این نقطه نظرات جامعه عمل نپوشیده و ما قرار هست که درباره این ماجرا با آقای دکتر یحیی آل اسحاق صحبت بکنیم، وزیر محترم اسبق بازرگانی و چهره ناماشنای اقتصاد کشور. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همه شنوندگان و همکاران عزیز، آرزوی توفیق در همه حوزه ها دارم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با گذشت این همه سال از انقلاب و یه جورایی این که دیگه مسلم هست که تحریم تقریبا همیشه همراه کشور ما بوده در سالهای اخیر، چطور میشه که بعضی از مسئولین در ادوار مختلف، حالا فرقی هم نمیکنه بین امسال و سال قبل و 5 سال پیش و 10 سال پیش، بعضی از مسئولین همچنان این ماجرا رو مؤثر نمیدانند و مؤثر در برنامه ریزی هاشون لحاظ نمی کنند برای برنامه ریزی های اقتصادی کشور؟
شاید که بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیت این است که اقتصاد یه سری قواعد خاص خودشو داره. اولا خب مستحضرید که اقتصاد خودش یه علمه، برای هزاران دانشگاه، میلیون ها سند علمی و یکی از علوم ساری و جاری همه دنیا هست. یعنی شاخصهایی داره، ادبیاتی داره، سیاستهایی داره. اگر اونها رو اونطوری که هست مراعات نکنیم، مثل این است که یه پزشکی باشه که خصوصیات بدن یک انسان رو نداند و بخواد جراحی کنه یا معالجه کنه. پس یه علمه، یه ادبیاتی داره، یه ویژگی هایی داره. یکی از خصوصیات اقتصاد، چه در سطح خرد، چه در سطح کلان، چه یه شرکت، چه بنگاه، چه یه کشور، این است که زمان و فرصت در تصمیم گیری ها عامل عمده است در اقتصاد. یعنی اگر در زمان انسان تصمیم نگیرد، ممکن است خسارت های فراوانی اثر ببیند و ممکن است که اثر خیلی از سودهای محتملی که داره نبیه. و اساساً الفرصة تمر رو مرسه ها، فرصت ها این حرکت ابرها حرکت میکنه. یکی از مشکلاتی که ما عرض شود که در اقتصادمون داشتیم، بعضیش هم مزمن هست، یه بحث اقتصاد ما این است که اقتصاد ما سیاست زده است. میگیم که تا اون زده، فلان زده، فلان زده. اقتصاد ما سیاست زده است. درسته که اقتصاد هم مثل بقیه عوامل حکومتی در سیاست دستی داره، در بالای اوورلوایی با هم دارن، ولی اقتصاد با ادبیات خودش هست. علم سیاست، جریان‌های سیاسی برای این است که چگونه من رأی بگیرم، چگونه رضایت مردم رو کسب کنم، چگونه مردم.
فرقی هم بین اصلاح طلب و اصولگرا خیلی نداشته.
اصلا نداره. این است که ما بخوام از اقتصاد استفاده کنیم که رأی بیاریم، از اقتصاد استفاده کنیم که حزبمون، گروهمون، دستمون، منافعمون، اینا رو خلاصه با متر سیاسی بخوام اقتصاد متر کنیم، همین میشه که بلایی بوده که سرمون اومده. من نمیدونم چقدر فرصت دارم که اطاله بدم، بحث رو باز کنم یا اینکه برم سر اصل.
من میخواستم یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم آقای دکتر. شما میخواید این بخش از فرمایشاتتون دیگه تکمیل بفرمایید، بعدش من از شما سوال بکنم.
من عرض میکنم به هر صورت که اگر فرض کنید یه بنگاه ایران خودرو رو شما میخواد با متر سیاسی اداره کنید، میری سراغ اینکه اینجا اینقدر رأی، اینقدر درصد فرصت شغلی، آدمای حزبی گروهی فشار به هیچ کس نمیارید که رأی بیشتر بیارید. اگر بخواد اقتصادی ادارش کنید، هر صورت که میایید بهره‌وری حساب میکنید، در صورت که سود حساب میکنید، ضرر حساب میکنید، طرز بره. خلاصه یکی از گرفتاری های عمده این که ما نتونستیم از فرصت های اقتصادیمون استفاده کنیم این است که سیاست زده بود از اقتصاد ما. این یه فراز اول از
بله،
من
بله
بله میفرمایید.
عرض بکنم خدمت شما که رهبر انقلاب یکی از مسائلی هم که آقای دکتر خیلی در واقع رهبر انقلاب بیکرات دربارش صحبت کردن، این پیچیده بودن رفع تحریم هاست که مثلا خیلی موقع ها تبدیل میشه به یه ابزاری برای خریدن زمان و اصلا به در واقع عملیاتی نمیشه خیلی وقتا. مثلا همین الان حال و روز الان برجام دیگه، یعنی در واقع اتفاقی که قرار بوده به حال اقتصاد کشور کمکی بکنه و نکرده. این ماجرا از منظر شما چگونه است؟
ببینید واقعیت این است که در رابطه با تحریم، خب دشمن یه حربی استفاده کرده به اسم تحریم استفاده میکنه. اگر کسی منتظر باشه که تحریم ها رو بردارم و بعد من اقدام کنم، خب دشمنی نمیفهمه، یه کشکش میده به عناوین مختلف به بهانه، حالا یه زمان اقتصادی، یه زمان حقوق بشر میاره، یه روز هر روز یه بحث
بهانه است دیگه، میشه
یه غلط بهانه است. ولی اگر از بدونن که طرف مقابل اقتصادش یک تاب‌آوری داره، یک توانی داره، یه عزمی هست، یه اراده هست که خیلی اعتنا به این حرفا نمی‌کنه، دنبال این هست که بره مشکلات حل کنه، ولی زندگی روزمره‌اش رو فدایی نمی‌کنه، دنبال یه راهکارهایی هست که همین تحریم‌ها رو دور بزنه، هم بره اون نقطه ضعف هایی که دشمن تحریم، یعنی چی دشمن تو این زنجیرهای اقتصادی یه جایی رو دیده که این آسیب داره، یه ضعف داریم، هی داره فشار میاره به اون نقطه، اون ضعف هاشو برطرف میکنه.
هلو.
اجازه این که دشمن از اون نقطه ضعف این در شکسته رو جلوشو میگیره. اینی که آقا فرمودن این دفعه پشتیبانی و رفع موانع، دقیقا همینه که این تحریم شما بجن که بگید آقا تحریم برمیاره، خب بر نمیداره. تو بیا ببین کجای کارت گیره، از کجا دشمن وارد شه، اون پشتیبانی های لازمه بکن، اون سنگ های جلوی راهشو بردار، تحریم اوتوماتیکان اون ببینه که اثر نداره میره. مثال بزنم
بله.
یکی از این مواردی که دشمن میخواست استفاده کنه چند سال قبل در رابطه با تحریم بنزین بود. اینا فکر میکردن که ما بنزین رو اگر همون بلایی سر ونزوئلا داره بودن سر ما بله. میتونن واردات بنزین، تولید بنزین، مسائل بنزین رو، خب ما اینو فهمیدیم، بلا فاصله رفتیم خطای تولیدمون رو هر صورت که
جریانات
تغییر کردیم، الان شدیم صادر کننده. این آتا از دستش رفت. یا در رابطه با مواد غذایی مثل گندم، این فکر میکرد که مثلا گندم برای ما هر صورت که نده تحریم بکنه ما اصلا از قحطی میمیریم، خب وقتی رفتیم حواسون رو جمع کردیم. یا در رابطه با به طور کلی تولید داخلی، این همه عرشبه که اصرار میشه تولید داخلی، از ما یه زمانی بود که از اسفند، همین اسفند وارد میکردیم، عرشبه تا بگیرید خودرو، تا ما اگر تکیه بکنیم به عرشبه که توانایی های داخلیمون، یه ذره به مشکل بر میخوریم، یه ذره روز اول به کیفیت کالامون ضعیف هست، ولی آتور از دست دشمن میگیریم
بله.
یه اون باید یه فکر دیگه بکنیم.
البته خب همه کشورهای دنیا هم این دوران گذار رو داشتن که یه مرحله‌ای که اعتماد به جنس داخلی، ولی اینکه یه قدری بیکیفیت‌تر یا کیفیتش پایین‌تر از جنس خارجی باشه.
همینطوره، یعنی وقتی تو داخل مردم ما بدونن که این یه ابزاری دست دشمنی که در جنگ بگیره فرزند ما رو سپر کنه بگیره با خودش، اگر تبعیت کنیم بچه‌تو میکشن.
بله.
این یه همچین وضعی داره. ما در رابطه با ژاپن در تاریخ شنیدیم یا خوندیم که روزای اول بعد از جنگ ژاپن‌ها اینطور بودن، اون امپراتور ژاپن دستور داد که تمام مردم دولت که دستور تمام شیشه های کاخ شکستن، کاغذ چسبوندن. تا زمانی که من شیشه داخلی نیاد این کاغذ کاغذ
میشه. بله بله،
یعنی این روحیه، یعنی این که اگر مردم ما بدانن که هر یک کمکی که به خارج بکنن در حقیقت این است که بچه خودش بیکار بشه، پدرش، خانوادهش اگر تولید داخل باشه، درسته یه یخچال ایرانی بخری خود ضعیف داره، ولی در این حال دیگه اون دیگه طور نیست که یخچال فشار بیاره. من از این قبیل
همیتون.
یعنی این که ما اگر تاب‌آوری اقتصادمون رو، ما هر شبت که خودکفایی اقتصادمون رو، حمایت از تولید داخل رو عملیاتی، البته به این معنا نیست که تولید کننده ما هر آشغالی رو به هر قیمتی به هر کیفیتی از شرطی از این استیصال مردم استفاده کنه سو استفاده کنه، یعنی یک نگاه ملی. من اگر به سرنوشت کشورم فکر میکنم، دشمن الان از طریق جنگ اقتصادی و تحریم وارد شده و همین الان که شما میدید همین چند روزه که الان این بحث هست، خب اینا فشار حد اکثری آوردن. باید واقعا از ملت تشکر کرد که این مدت واقعا علارغم همه فشارها، علارغم همه اختلافات داخلی، اختلاف سلیقه ها، در مقابل دشمن مقاومت کردن.
بله همینطوره.
لذا این فشار حد اکثری هم نفع نداد. لذا خود اینا الان مترصد این هستن که میگن این نشد، یه کار دیگه. خب یه کار دیگه ما ببینیم که خب یه سر خط.
بله.
وقتی تو بیا به تعهداتت عمل کن دیگه، نمیدونم اینطور نیست که من مجبور باشم که زندگیم وصل به اون باشه.
آقای دکتر، مردم، اقشار مختلف مردم این چیزها رو بهتر از شاید خیلی ها متوجه میشن. طبق مثلا میگم، حالا شما فرمایش بفرمایید که خیلی وقتا میگن که توی همین جمع‌های خانوادگی، توی همین در واقع متن مردم، که آقا ما دیگه بالاترین چیزی که یه جورایی پاشناشیل اقتصاد ما بود نفت بود، فروش نفت بود، که اونم توی این دو سه سال اخیر از ما گرفتن دیگه، یعنی
بله،
اونم توی حد بسیار زیادی آسیب دید. بله همینطوره. خیلی محبت کردین آقای دکتر آل اسحاق. اگر نکته پایانی هست میشنیم، اگر نه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من فقط یک نکته احساسی چیزی عرض کردم. دشمن باید بداند ما ایرانی هستیم، خودمونم باید بدانیم ایرانی مسلمان هستیم.
بله.
در طول تاریخ، از اون زمانی که تاریخ نوشته شده است، این کار تحقیقی است، روزی نبوده است ایران نبوده باشد.
بله.
ما کوچک شدیم، بزرگ شدیم، مغول شده، جنگ جهانی، ما این غیرت ایرانی، غیرت دینیمون اجازه نمیده که دشمن بیاد با ما بازی کنه در حوزه اقتصاد.
درست.
یه ذره غیرتمون رو اگه به کار ببریم، تولید کنندمون، مصرفمون، دولتمون، ملتمون،
مسئولمون، بله،
اینا دفعه یه خود غیرت دینی و غیرت اسلامی، غیرت ایرانی رو به خرج ببریم، حتما دشمن مجبوره تا برگرده.
بله خیلی.
الان رسیده به اینجا، ما الان کاملا احساس میکنیم که رسیده به این نقطه.
بله همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر آل اسحاق، شما رو به خدا میسپارم.
خدا شما
برقرار باشید.
ممنونم.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. با آقای دکتر آل اسحاق صحبت کردم در پرونده ویژه‌ای که تا انشالله تا روز چهارشنبه هم در برنامه‌های مختلفمون پیگیری خواهد شد. روز چهارشنبه هم جمع‌بندی خواهیم کرد. موضوع پرونده ویژه پرونده این هفتمون هم برنامه‌ریزی مدون برای پویایی اقتصاد در شرایط تحریم بود که در این موضوع با آقای دکتر آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی گفتگو کردم.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
ساعت 19:20:33 است و ما از رادیو گفتگو برنامه بدون خطخوردگی رو تقدیم حضور شما میکنیم. رسیدیم به بخش رصدخانه انتخاباتی و آقای دکتر هادی البرزی، تحلیلگر و پژوهشگر حوزه رسانه، با شما خواهند بود. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای مرادخانی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدین قربان. ما می‌خوایم سلامت باشید. ما می‌خوایم که درباره موضع‌گیری‌ها و رویکردهایی که رسانه‌های معاند در ماجرای انتخابات 1400 گرفتن گفتگو بکنیم. در خدمت شما قربان.
یکی از مهمترین در واقع نکاتی که در حال حاضر رسانه‌های بیگانه روش متمرکز شدن، بحث نشان دادن چهره ناامید کننده از آینده کشور هست و به نوعی با استفاده از تکنیک‌هایی که در واقع میخوان ناهماهنگی شناختی در مخاطب ایجاد کنن نسبت به آینده کشور. به خاطر این ما در روزهای اخیر می‌بینیم حجم اخبار ناامید کننده و یأس‌آلود در این رسانه‌ها بیشتر شده و در تحلیل هاشون به نوعی دارن نشون میدن که در واقع بحث دلسرد کردن مردم از انتخابات آینده هست و در مهمترین موضوعاتی که معمولا دارن استفاده میکنن بحث برچسب زنی بر چهرهایی هست که اعلام آمادگی کردن برای اینکه در انتخابات در واقع به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کنن و اونها میان برچسب میزنن. مثلا یکی از موضوعاتی که دارن الان روش بحث میکنن بحث نامزد نظامی، نامزد غیر نظامی، بحث پار حقیقت گویی که در مورد مسائل مختلف دارن جلو میبرن. بنابراین الان رسانه‌های بیگانه اگه بخوایم مهمترین حوزه‌شون رو مورد بررسی قرار بدیم اینه که نسبت به آینده انتخابات میخوان یک بدبینی ایجاد بکنن.
سادهش اینه که هر کی بیاد فرقی نمیکنه دیگه، درست عرض میکنم؟
دقیقاً همین موضوع رو دارن جلو میبرن که در واقع یک بن‌بستی رو میخوان نشون بدن برای آینده کشور و روی این موضوع تمرکز کردن. البته مصادیقش مختلفه ولی بحث اصلیشون روی این موضوع داره میچرخه.
درسته. اون نکته هم که فرمودین درباره این که حالا شخصیت رئیس جمهور بعدی و سابقه و سابقش نظامی باشه یا غیر نظامی باشه و این حرفا تو همین مجموعه تعریف میشه؟
بله بله. اینا البته اون بحث که آینده کشور رو در واقع هر کسی بیاد فرقی نمیکنه و در واقع این که اقدامات نظام رو زیر سوال میبرن، اون یه بحثی کلیتری هست و در زیر مجموعه اون در واقع با بحثای این تیپی که در واقع یک چهره خشن نشون بدن از نامزدهای انتخاباتی و در واقع عملکرد اونها رو از الان زیر سوال ببرن و در واقع با پیشبینی ها و در واقع آینده نگری هایی که کردن در نهایت بحثشون اینه که مشارکت در انتخابات رو کاهش بدن. در واقع میبینیم که در بخشی از رسانه های بیگانه مثلا اومدن تحریم انتخابات رو مطرح میکنن، در برخی از رسانه ها مثلا انتخابات شرکت در انتخابات به صورت مشروط، در واقع دارن گمانه زنی میکنن و به نوعی همشون در راستای همون ایجاد چهره ناامیدی در مردم و ایجاد ناهماهنگی شناختی. در واقع میخوان یک اغتشاش ذهنی در مخاطب نسبت به خود انتخابات
که یأس آلودگی داشته باشه و ناامیدی
داشته باشن و حجم اخبار منفیشون هم در مورد اخبارها و رویدادهای روزانه، بحث کرونا مثلا، بحث واکسن کرونا و اینها خیلی زیاده، ولی یک زاویه انتخاباتی بهش دارن میدن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر هادی البرزی، تحلیلگر و پژوهشگر حوزه رسانه، با شما بودیم در بخش رصدخانه انتخاباتی. شما رو به خدا میسپارم. از شما به خیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا.
خدا.
دنیا بدون خط و دیگر.
بله، ساعت 19:24 دقیقه دیگه تقریبا داره میشه 19:25 دقیقه و ما با بدون خط خوردگی خدمت شما هستیم. یه خبری دیشب اومد از کشور اردن که ظاهرا یه تلاشایی برای کودتا در این کشور شده بود. بعضی از رسانه ها چیزهایی که نقل میکردن در این حوزه بود که احتمالاً پای عربستان سعودی هم احتمال داره که توی این موضوع در واقع وارد ماجرا شده باشه درباره کشور اردن. یه کوتاه میخوام من مقدمه بگم بعد بریم سراغ جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده. ارتش اردن بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد گفت که هشدار به شاهزاده حمزت ابن حسین مبنی بر توقف هر گونه اقدام علیه امنیت و ثبات کشور اردن بخشی از تحقیقات وسیع‌تر و ادامه‌دار امنیتی بود. چه خط سیاسی در اردن این مسیر رو هدایت میکنه؟ سوالی است که من قرار هست که دربارش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر محترم اسبق ایران در کشور اردن. جناب آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم منم سلام عرض میکنم خدمت شما. الان صدای منو امیدوارم خوب بشنوید، چون تو راه هستم صدا خوب میاد.
بله قربان، صدای شما رو داریم به طور کامل.
بله
آقا، خیلی خوش آمدین به برنامه ما بدون خط خوردگی، سلامت باش. آقا دیشب چی شد یه دفعه اردن به هم ریخت همه چیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، البته این چی که برخی از رسانه‌ها تعبیر کودتا به کار برده، این تعبیر خیلی بزرگ نمایی شده است. ثانیاً اختلافات در درون خاندان‌های سلطنتی این معموله، یعنی در همین کشورهای که ما خود عربستان میبینید، در امارات میبینید، در قطر، حتی قطر که منجر به تابجایی امیر قطر شد، در خیلی از این کشورهای عربی این اختلافات در اون خاندان سلطنتی هست و همین دلیل ما میخوام این اختلافات رو تعبیر به کودتا نکنید.
یعنی اقدامی نشده بود آقای دکتر؟
نه، کودتا یه بخش نظامی لازم داره.
آها.
یعنی بخشی از ارتش بایستی با افرادی که طرف کودتا هستن حضور داشته باشن. اینجا تقریبا شما هیچ بخشی از ارتش رو همراه با این گروه نمیبینید که بخوان کودتا بکنن. به همین دلیل من میگم که لفظ کودتا یه معنی خاصی داره که خب برای این فرایند مناسب نیست.
بله خیلی کوتاه، اگه بخوایم ماهیتش رو بشناسیم خیلی کوتاه بفرمایید چیه ماجرا؟
ببینید، خب طبیعتاً این اختلاف در اون خاندان سلطنتی، میدونید ایشون که حالا به عنوان رهبر این فرایند ازش نام برده میشه به نام شاهزاده حمزه، ایشون سال 1999 همزمان با پادشاهی ملک عبدالله ایشون شد ولیعهد، چون برادر ملک عبدالله
بوده.
ولی بعد از 5 سال ملک عبدالله ایشون رو برکنار کرد، به برادرش در حقیقت پسرش رو ولیعهد کرد. خب از اون زمان طبیعتاً این ناراحتی برای ایشون وجود داشت که چرا از ولیعهدی برکنار شده. ولی خب به خود هی این فرایند تشدید شده، این فرایند اختلاف، و ایشون الان دیگه ابراز میکنه، یعنی زمانی ابراز نمیکرد این مخالفتش رو.
بله.
ولی الان ابراز میکنه، حتی رئیس ستاد مشترک هم که با ایشون ملاقات کرده و خواسته که دست از این مخالفت‌های آشکار برداره حاضر نشده. حتی مادر ایشون هم به نوعی از ایشون حمایت کرده، ملک نور که همسر ملک حسین سابق بود.
بله.
ولی مسئله ارتباط میتونه داشته باشه با پادشاهی عربستان از این جهت که کسانی که در کنار ایشون بودن تو این فرایند، مثل باسم عوض‌الله که خب رئیس دفتر ملک بوده قبلا و رابط این اردن و عربستان بوده و 2018 برکنار شد، حتی یه دوره وزیر اقتصاد بود باسم عوض‌الله. من میخوام میگم که افرادی که در کنار ایشون بودن افراد سیاسی هم عمدتاً، مثل همین که عرض کردم، یا شخص دیگری که باز از خاندان سلطنتی بوده و ایشون رو هم توی این حدود 25 نفر که بازداشت شدن خود به خود اشخاص سلطنتی توشون هست.
درست.
و مخصوصاً
پس ما از این جهت میتونیم پس ما از این جهت یه قدری به این جهات هست که ما انتصاب و یه خط و رفت پشت پرده از سعودی ها هم توی این موضوع گاهی گفته میشه.
خب بله، علتش همین که میگم این
فقط خیلی کوتاه جسارتا جمع بندی
بفهمم. بله، به عنوان قسمت آخر گفتم عوض‌الله خب راستن رابطه خاندان پادشاهی اردن و پادشاهی عربستان بود مدتی.
بله.
و 2018 که برکنار شد ولی همکاریشو با عربستان ادامه داد، یعنی با این شهرکی که الان شهرک نئوم بن سلمان داره در عربستان میسازه، این باسم عوض‌الله جز همکارانشه. یکی از دلایلی که شک به عربستان وجود داره حضور این افرادی است که خب شریف حسن اصلا خودش که